رادیو شهربانو، روایتگر بانوان موفق شهر. فصل‌های دستدوز، گفتگو با ناهید زراعتی که برای ده‌ها بانوی مشهدی با هنر چرمدوزی شغل ایجاد کرده است. پژوهشگر لیلا کوچکزاده، راوی میترا فالیزی. ایده ی کیف برفی در یک روز زمستانی پربرف شکل گرفت و به یک کیف اداری دستدوز چرمی تبدیل شد. کیف آذر متولد ماه آخر پاییز بود، یک کیف مجلسی زنانه، بعد هم کیف اسفند که دوشی بود. کیف های دیگری هم آمدن، کوله پشتی بهار، کیف هدیه و کیف پابلو. اما کیف چند منظوره به نام کیهان از همه خاص‌تر و پرطرفدارتر شد. کیف سبکی از چرم بز که طراحش معتقد است این کیف بازار هدفش را به خوبی پیدا کرد و همه پسند است. زندگی ناهید زراعتی و همسرش رضا عسکری در میان این ایده ها و طرح‌ها می‌گذرد. در دنیایی از بوی چرم و نخ‌های مومی و سنبه‌کاری و کوک‌های ریز دستدوز، این دنیای رنگی را خانم ناهید از اتاق کوچکشان که آن را با پارتیشن به دو بخش تقسیم کرده بودند شروع کرد و با همیاری همسرش ادامه داد. اتاقی که نقطه شروع راه اندازی سه کارگاه چرمدوزی، دو فروشگاه و صادرات کیف‌های چرمی دستدوز به خارج از کشور شد. حالا کیف‌های آنها برای ده‌ها بانوی سرپرست خانوار شغل ایجاد کرده است، آن هم به شیوه خاصی که خانم زراعتی آن را کارآفرینی خوشه‌ای می‌نامد. کارآفرین‌ها در حوزه مشاغل خانگی با ماجراهای مختلف و گاه بسیار ساده ورود پیدا کرد و به موفقیت‌های چشمگیری رسیده‌اند. راه‌هایی که هر یک از آنها می‌تواند جرقه‌ای در ذهن افرادی باشد که به دنبال شروع کسب و کاری هستند. برای ناهید زراعتی هم این روند در 21 سالگی با علاقه‌ای که به دوختن کیف‌های چرمی داشته از شروع می‌شود، در حالی که نمی‌دانسته است این راه ساده یک روز برای ده‌ها زن در شهرش شغل و درآمد ایجاد و او را به کارآفرین تبدیل کند. او در این باره می‌گوید: من کارشناسی آموزش علوم ابتدایی دارم. اصلا درس خواندم که معلم شوم، ولی معلم چرمدوزی شدم. روزی یک کیف پول چرمی خریدم و با همسرم کوک‌های آن را باز کردیم تا الگویش را درآوریم. بعد هم به خیابان مطهری رفتم و وسایل مورد نیاز برای دوختن کیف چرم را خریدم و کارم را با الهام از همان الگو شروع کردم. اولین مشتری کیف‌های ما قوم و خویش‌هایمان بودند که اتفاقاً استقبال خوبی هم کردند. ولی یک روز تصمیم گرفتم مشتری‌های بیشتری پیدا کنم. برای همین 4 مدل از کیف پول‌هایم را برداشتم و به الماس شرق رفتم. زراعتی در مرکز گردشگری الماس شرق کیف‌های پولش را به مغازه‌های چرم فروشی نشان می‌دهد و برای هنرش بازاریابی می‌کند. البته با کمی احساس خجالت و استراب، اما نتیجه کار مطلوب است. برخی مغازه‌داران واکنش خوبی به من نشان ندادند و با جدیت گفتند کارهایم را نمی‌خواهند. اما صاحب 2 مغازه روی خوش نشان دادند و اولین سفارش هایم را از آنها گرفتم. 4 کیف پول او با سفارشی که می گیرد به 40 کیف پول چرمی دستدوز تبدیل می شود که باید در 20 روز آنها را تحویل دهد. کار را به موقع تحویل دادم و دوباره سفارش گرفتم. این بار 2 جلد چرم اسب هم به من دادند و گفتم با آنها کیف مدارس درست کنم. پوزها مویی بود و نتیجه کار خیلی خاص و عالی شد. دقیقاً شبیه همان چیزی درآمده بود که عکسش را به من نشان داده بودند. این اتفاق و تلاش برای بازاریابی دست ساخته های خودش او را به فکر شرکت در نمایشگاه های مختلف می اندازد تا محلی رسمی برای ارائه کارهایش داشته باشد. هر جایی نمایشگاه برگزار می شد من هم بودم، چه سازمانی چه شخصی. مثلا 2 سال پشت سر هم در نمایشگاه بین المللی شرکت کردم که خوشبختانه بازخوردهای خوبی گرفتم و مشتری جذب کردم. با رونق گرفتن کارش، کارگاهی کوچک در خانهشان راه می اندازد. یکی از اتاقهای خانه را با پارتیشن به 2 بخش تقسیم می کند و وسایلش را آنجا می گذارد. اما همه کار او به اینجا ختم نمی شود و برای فراهم آوردن سرمایه کار به عنوان صندوقدار در رستورانی معروف مشغول به کار می شود. او درباره آن روزها تعریف می کند: هرچه حقوق می گرفتم مواد اولیه چرم می خریدم و در 2 سال کار در آن رستوران یادم نیست 1 بار هم از حقوقم برای خودم چیزی خریده باشم. او می گوید کار در آن رستوران باعث پیشرفتش شده، چون مدیر آنجا کیف‌های دستدوز چرمی را به مشتری‌های رستوران که معمولاً وضع مالی خوبی داشتند معرفی می‌کرد و از این طریق سفارش می‌گرفته است. مدیر رستوران تشویقم می‌کرد، حتی به من مرخصی می‌داد تا به مجتمع تجاری نزدیک رستوران بروم و نمونه کارهای چرم آنجا را ببینم و ایده بگیرم. می‌خندد و ادامه می‌دهد: به یاد دارم برای صاحب رستوران 1 ساک ورزشی چرمی دوختم. او به هیچ کس نمی گفت این ساک کار دست من است تا سفارش دیگری نگیرم. دلش می خواست ساکش مختص خودش باشد و منحصر به فرد. یکی از مهمترین ویژگی های کار زراعتی این است که می تواند دقیقا شبیه طرح و عکسی که به او می دهند کیف تحویل دهد. دستدوز بودن کارهایش هم جای خود را دارد و بسیار مقبول افتاده است. بانوی خوشفکری که جسارت حرفه‌ای شدن و پیشرفت در کار لحظه ای از او جدا نمی شود، بعد از جمع‌آوری سرمایه مختصر به راه اندازی کارگاه تولید کیف چرم و جذب نیرو فکر می کند. بنابراین مدرک فنی و حرفه‌ای چرخ‌دوزی می گیرد و می تواند از سازمان صنایع دستی و گردشگری وام مشاغل خانگی دریافت کند. با این وام دستگاه‌های مورد نیازش را برای تولید کیف‌های چرمی می‌خرد و در بازار مطهری که بورس فروش جلدهای چرمی است، فروشگاه و کارگاهش را راه‌اندازی می‌کند. او می‌گوید خیلی‌ها در حرفه چرم اول با کار دستدوز شروع کرده‌اند و همین برای آنها زمینه ایجاد کار بوده است. در اولین آگهی ما برای جذب نیرو حدود 100 نفر خانم ثبت نام کردند که 2 هفته با آنها آموزش دادیم. چرمدوزی کار ظریفی است و خانم ها بهتر از عهده آن برمی آیند، به ویژه خانم های بچه دار که توانایی انجام کار بیرون را ندارند. در هر صورت 10 نفرشان بهتر از عهده کار برآمدند و آنها را گلچین کردیم. ویژگی این کار این گونه است که از همان اول مشخص می شود افراد توانایی انجام آن را دارند یا نه. یک کیف به عنوان نمونه با آنها دادم و باید شبیه همان را می دوختن. البته برخی ها هم کار را خراب کردند. کارش که راه می افتد با افزایش تقاضای بازار مواجه می شود و در نهایت خانم زراعتی به 30 خانم دوزنده چرم می رسد که علاوه بر این که تمیز می دوزند مسئولیت پذیر هم هستند. نکته مهم در نوع کارآفرینی خانم زراعتی این است که هر کدام از دوزنده های او می تواند نیروهای دیگری جذب کند و کار را بین آنها تقسیم کند. شیوهی که نامش را کارآفرینی خوشه‌ای گذاشته است. او درباره این شیوه توضیح می دهد سرپرست دوزنده ها به نیروهای خودش آموزش می دهد و کار را بینشان تقسیم می کند. در واقع آنها باید خودشان کارها و درآمدها را مدیریت کنند و من کاری به دوزنده های زیر مجموعه ندارم. تمام مسئولیت کار به خودشان مربوط است و من حتی دوزنده هایشان را نمی شناسم. این کار آدم مسئولیت پذیر می خواهد، چون چرم کالایی گران است و باید حواسشان جمع باشد که کارها را تمیز و بدون نقص انجام دهند. در هر صورت من همه چیز را از همین سی دوزنده هم می خواهم و اگر هم کاری خراب شود از دستمزدشان کم می کنم. درآمد ماهانه سرپرست دوزنده های او گاهی تا 3 میلیون تومان هم می رسد. خودش این درآمد را برای تقسیم بین دوزنده های زیر مجموعهش مدیریت می کند. الان دوزنده‌ای در خواجه ربی داریم که به اندازه فعال است که دیگر نمی رسیم به او کار بدهیم. او خودش 50 زیر مجموعه دارد. این خانم کارش را با 5 نفر شروع کرد و کار را گسترش داد و حالا واقعاً باعث افتخار ماست. جالب اینجاست که در روزهای کرونایی وقتی کار تعطیل شد، همین خانم میگفت همه دوزنده هایش ختم صلوات گرفتند تا مشکلات حل شود و بتوانند دوباره تولید را شروع کنند و سفارش بگیرند. اما زراعتی درباره شیوه کارش نیز توضیح میدهد، جلدهای چرم در یکی از کارگاه‌ها طبق الگو برش می‌خورد و بسته‌بندی و به کارگاه دوم ارسال می‌شود. در این کارگاه همه وسایلی که باید به کیف وصل شود داخل پک‌های قرار می‌گیرد. سرپرست دوزنده‌ها آنها را تحویل می‌گیرد و بین دوزنده‌های خودش تقسیم می‌کند. در نهایت کیف‌های آماده شده دوباره به کارگاه برمی‌گردند و در آخرین مرحله واکس می‌خورند، ایرادهایشان گرفته می‌شود و به انبار می‌روند. او اطمینان دارد که تعداد دوزنده‌هایش از 100 نفر هم بیشتر شده است، چون علاوه بر دوزنده‌هایی در مشهد و در محدوده‌های تبرسی و بلوار طوس، دوزنده‌هایی در روستاهای میامی، فاروج و غیره هم دارد. خانم‌هایی که روزی 500 کیف پول جیبی دستدوز آماده می‌کنند و در ماه 1000 کیف دوشی. با وجود رونق گرفتن این شغل خانگی، زراعتی در این چند سال چند بار تصمیم گرفته از کار دستدوز و دردسرهای آن را کنار بگذارد و خط تولید چرخکاری راه بیاندازد. او در این باره میگوید هم مکان داریم و هم چرخ، پس می توانیم با 3 چرخ کار تمام کار را به سرانجام برسانیم و دیگر لازم نباشد دردسر و مدیریت این تعداد از افراد را بپذیریم. آن هم برای بازاری که در آن خیلی کار دستدوز و چرخکار با هم فرقی نمی کند و برای کار دست ارزش قائل نمی شوند. ولی نمی شود حس خوبی را که این خانم ها به کار دارن نادیده گرفت. به دست خانمی که سواد ندارد نخ و سوزن دادم و حالا چرمدوزی ماهر شده است. دوست ندارم زحمت آنها هدر برود و از طرفی کار دستدوز همچنان برایم با ارزش است. او می گوید بیشتر این خانم ها سرپرست خانوار هستند و خیلی کم پیش می آید کسی از روی سرگرمی سفارش قبول کند. آنها طوری من و همسرم را دعا می کنند که تصمیم راه اندازی خط تولید چرخکاری را از ما گرفتند و بیشتر به دنبال گسترش این شغل خانگی هستیم. برندهای نامدار چرم معمولاً محصولاتشان را با قیمت بالا ارائه می دهند و فقط عده‌ای خاص می توانند از محصولات استفاده کنند. اما در کارگاه ها تولیداتی شکل می گیرد که قیمت مناسبی دارد. از طرفی دستدوز است و با کیفیت و خیلی ها می توانند کیف و کفش چرم را با قیمت معقولی بخرند و از خریدشان راضی باشند. نظر این کارآفرین جوان بعد از 8 سال کار کردن در حوزه چرم اینگونه است و در ادامه درباره یکی از کیف‌هایی که به واسطه تبلیغات گسترده و کارایی آن بازار خوبی پیدا کرده است میگوید یک کیف چند منظوره پول طراحی کردیم که جای اسکناس، خودکار، هندزفری و تلفن همراه دارد و خیلی مورد پسند واقع شد و مردم خوششان آمده است. طوری که هرچه می دوزیم به تولیدش نمی رسیم. بعد هم اضافه می کند ایده پردازی کارها با من است و همسرم طراحی می کند. او شغل و تجارت خودش را که در زمینه تأسیسات بود کنار گذاشت و با دیدن علاقه من وارد کار چرم شد و کارهایم را طراحی می کند. حالا ایده و ارتباط گیری با دوزنده ها که خانم هستند با اوست. برادرش هم که وارد کار شده، کارهای فنی و برش و خرید چرم را به عهده گرفته است. به گفته او، آنها به اضلاع مثلثی تبدیل شده اند که هر کدام به نوعی تأثیرگذار هستند و اگر یکی نباشد، کار پیشرفت نمی کند. او در ادامه میگوید ما به نوعی رقیب بازاری های متحری هم هستیم، ولی با هم تعامل داریم و خیلی از کارها را از آنها یاد گرفتم. هر زمان کمک خواستم آموزش لازم را دریافت کرده ام. آنها چرخ دوز هستند و ما دست دوز. این کارآفرین جوان که فقط 29 سال سن دارد، بازاریابی را مسئله اصلی پیشرفت بازار کار و کارآفرینی موفق می داند. برای دیده شدن کار، فعالیت در شبکه‌های اجتماعی، داشتن سایت و تبلیغات بسیار مهم است. 8 سال است در همه نمایشگاه‌ها شرکت کردم و به واسطه این کار خیلی‌ها در مشهد و شهرهای دیگر برای فروشگاه‌هایشان از برند ما کار می‌خواهند. افراد برای هدایای تبلیغاتی بانک‌ها، مؤسسات و سازمان گردشگری هم سفارش می‌گیرند. تا کنون به صورت مستقیم در 2 نمایشگاه خارجی شرکت کرد و بازخورد و مشتری گرفته ام. سال گذشته در نمایشگاه محصولات ایرانی در ارمنستان، سفیر و وزیر صنعت این کشور پای قرفه من آمد و پیشنهاد کار در کشور ارمنستان را داد. گفت اگر آنجا بریم و با همین روش کارآفرینی کنیم، از ما حمایت می کنند. او این را هم یادآوری می کند که برای بازاریابی باید انگیزه کافی داشت و ناامید نشد. نباید فقط به مسائل مالی فکر کرد، بلکه باید تمرکز و سرمایه را روی راه اندازی یک تجارت گذاشت. اتفاقی که برای خیلی از بانوانی هم که با ما همکاری می کنند افتاده است. بسیاری از این خانم ها بعد از مدتی کار با ما خودشان کسب و کاری را راه انداخته و حالا خیلی هایشان رقیب تجاری شده اند. زراعتی می گوید مسئولان خیلی به کارگاه ما سر زدند. البته از تشویق‌هایشان استقبال کرده است، اما فقط تشویق فایده ندارد. مجموعه من راه را پیدا کرده است، اما اگر تولید کننده خوبی باشیم ولی حمایت نشویم، پیشرفتی نمی‌کنیم. آرزوی من معرفی کاری خاص به دنیاست، اینکه چرم دستدوز را مثل فرش دستباف ایرانی به همه دنیا بشناسانم. یکی از سربلندی‌های من هم این است که همه خانواده را به کار گرفته‌ام. همه دختران اقوام چرم دوزی را یاد گرفتند و انجام می‌دهند و از این راه درآمد دارند. اما تنها چیزی که سر پا نگهم می‌دارد همان خانم‌هایی هستند که کار می‌کنند و چرخ زندگیشان با زحمت خودشان می‌چرخد. خانم هایی که ایده های یک زن جوان که روزی قرار بود معلم شود و حالا یک ایده پرداز است، نخ و سوزن به دستشان داده است و روز و روزگارشان با کوک زدن میچرخد. زنی که شبی برفی ایده ی کیف برفی در ذهنش ترسیم و در یکی از روزهای آذر کیف آذر را متولد کرد. ایده هایی که هنوز هم ادامه دارند. ناهید زراعتی میگوید دائم در فضای مجازی برای دیدن عکس کیف ها میچرخد و تلفن همراهش پر از ایده هایش است، ولی تا الان هنوز 20%شان را هم عملی نکرده است. او هنوز میخواهد سوزندوزی بلوچی را با چرم تلفیق کند و منجق دوزی و گلیم را روی چرم بیاورد. دوزنده هایش امید دارند ایده های چرمی او تا سالهای سال ادامه پیدا کند و موجب رونق زندگیشان شود و کم کم آنها را نیز ایده پرداز و کارآفرین کند.